بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال خوبی رو خانم پرسیدن که می شود گفت به بحثمون مربوطه. اونم این است که برای این نوع مهارت ها خوبه که بچه ها مدیریت احساساتشون رو هم بلد باشن. یعنی مثلا نه تنها من بتوانم انعکاس محتوای خوبی بدم، من بتونم انعکاس احساس خوبی بدم، بلکه فرزندم هم بتونه بر احساساتش مسلط باشه و ما از اون تنش آفرین بودن گفتگو فاصله بگیریم. اینو تایید میکنم، میگم بله، آموزش مدیریت احساسات مهمه. اما یه ادعایی میکنیم و اون ادعای این است که این سبک گفتگو اگر پیاده بشه خودش نوعی مدیریت احساس را آموزش میده. این مدل گفتگو، ببینید، من تو مدل قبل وقتی میدیدم که او داره یک موضوع تنش آفرینی رو مطرح میکنه، واکنشم هم یک واکنش هیجانی بوده، یا از روی ناراحتی، یا از روی نصیحت، یا از روی ارشاد، یا از روی مراقبت. اما الان من خودم دارم یک نوع مدیریت احساسی رو به کار میبرم. متعدد شده افرادی که از این مهارت ها استفاده کردن و خودشون مؤثر بودن در رفتار فرد مقابل. بله، خیلی خوبه شوهر من، فرزند منم مدیر احساساتش باشه، ولی من اگر مدیریت احساس به خرج دادم، بعد او هم تو اون کانال میفته. مثل نمونه هایی که با همدیگه تمرین کردیم و باز هم ادامه میدیم. من به تو واکنش نشون میدم، اما نه واکنش احساسی، یک واکنش منطقی. این واکنش آرامش بخشه. گاهی اینو من توی کارگاه از مخاطبانمون میپرسم، میگم آیا الان که من اینجوری صحبت کردم و پاسخ دادم به شما، در آرامش شما مؤثر بود؟ میگن آره. میگم خب همین کارو شما دارید با فرزندتون، دارید با همسرتون انجام میدید. استفاده از لحن کلام، مدل برخورد، آرامش داشتن، انعکاس محتوا و احساس، چهارمین روش سلام دادن و نوع ترکیبی این احساس هاست. ما در واقع در فضای ترکیبی مخاطبمون رو از این که احساس کنه ما داریم خیلی مصنوعی برخورد میکنیم دور میکنیم. این احساس برخورد مصنوعی و جملات مصنوعی رو ازش میگیریم، چون متنوع برخورد میکنه. اما تا زمانی که ما مسلط نشده باشیم، پیشنهاد این است که به صورت تفکیکی انجام بشه. یه مادری نوشتن که من برای بروز عکس‌العمل‌های مناسب نیاز به زمان دارم و این گذشته زمانها برایم ایجاد مشکل میکنه، لطفاً راهنماییشون کنید. میگم من خیلی مسلط نیستم، نمیتونم زود انعکاس محتوا بدم، انعکاس احساس بدم، چی کار کنم؟ سلام، شما پاسخ بدین. مدل تمرین رو میشه پیشنهاد بدیم، مثلا چجوری تمرین کنه؟ چون توی موقعیت میگه من نمیتونم، انقدر حالا توانم بالا نیست. احسنت، احسنت، تغییر هم احساس کردین در مورد
خودش انجام میداد و نمیگفت. الحمدلله.
الان ببینید این خبرهای خوب بدین، بقیه هم احساس مثبت رو پیدا میکنن که ما دو سه تا مهارت رو داریم استفاده میکنیم، تغییراتش رو حس میکنیم. خب حالا من پیشنهادی که برای این مادر دارم اینه که شما موقعیت‌های فرضی طراحی کنید و در تنهاییتون پاسخ بدید. یعنی فرض کنید امروز فرزندتون این جملات رو میگه، فکر کنید مثلا واکنشم چی باید باشه. قبل از اینکه زنگ بزنیم به مادرتون، فکر کنید مادرتون تو این زمینه چه مطلبی رو خواهد گفت. بعد پیشبینی کنید و جملتون رو بسازید. اگر شما بتونید این کار رو بکنید، خیلی در واقع مهارت‌های شما ارتقا پیدا میکنه. حتی برای اینکه بدونید که این تمرین‌ها چقدر در واقع فراگیر میتونه باشه، من خودم این تمرین رو به یه شکل دیگری برای همین مجموعه برنامه‌ها دارم. مثلا فکر کنید من امروز میخوام خلاصه یک فصلی رو از یک کتابی توی جلسه بگم تا الان نگفتم. حتما یکی از کارهایی که میکنم اینه که در بین راه اگر جوری باشه که بتونم توی فرصتی بلند صحبت بکنم، حتما یک بار تو ذهنم و حتی در بیانم اینو میگم. متعدد شده که گاهی اوقات جملاتمو تغییر میدم، میگم خب نه، مثل این که اینجوری مخاطب این سوال براش پیش میاد، پس من باید تغییر بدم. شما وقتی کم کم دستتون راه افتاد، بله، مثلا فرض کنید این موضوع رو که الان داریم صحبت میکنیم چون بارها گفتم دیگه من ذهنمو در بین راه مشغول این نمیکنم، ولی همین امروز اگر شما یک انتقادی بکنید، بگید آقا این بحث اینجاش ایراد داره، من دفعه بعد باید این رو روش کار کنم. همین کارو شما راجع به ارتباط با همسر، راجع به ارتباط با فرزندتون. بعضی از شما هستین همسراتون حرفای تکراری میزنن، یه موضوع رو 10 بار تا حالا گفتین، بازم میخواد بگه. اولا پیشنهاد میکنم نگید تکراریه، نگو. واکنشاتون رو تغییر بدین. دومین پیشنهادم این است که کشف کنید او از این تکرار چه احساسی پیدا میکنه و میخواد به چی برسه. نه به بچه هاتون، نه به همسرتون، در جمع خانواده، به دیگران هم همینطور. هیچ وقت ابراز نکنید این تکراریه، اینو 2 بار گفتی، اینو 5 بار گفتی، بازم که داری اینو میگی. خیلی احساس بدی به مخاطبتون میده. بلکه کشف کنید علتش رو. چرا دختر 7 ساله شما این جمله رو دوباره میگه؟ چرا؟ میخواد چه چیزی رو به دست بیاره؟ میخواد شما نسبت به چه مطلبی توجیه کنه؟ شوهر شما 5 بار تا حالا از اول زندگی، گاهی آدم 15 بار، یه خاطره رو هی تکرار میکنه. میخواد از این به چه نتیجه‌ای برسه؟ شاید، ولی این یکی از احتمالاتش. اون موضوع هنوز براش حل نشده. دیگه چه احتمالاتی میدیم؟ پونزه بار گفته، شما هر 15 بار حق رو به طرف مقابل دادی، دوباره میگه، به قول ایشون میخواد تاییدیه بگیر، دیگه چه احتمالی میدی؟ منتظر یک واکنش خاصی از من که من اون واکنش رو نشون نمیدم. مثال میزنم، انتظار داره که بعد از اینکه اینو دوباره تکرار کرد، شما یک قربون صدقه حسابی براش برید. هیچ وقت این موقعیت اتفاق نمیفته، این تکرار میکنه. مثلا آخ عزیزم، وا، یعنی اونجا اینقدر به تو سخت گذشت، من اصلا نمیخوام. هیچ وقت این نمیفته. دوباره تکرار. دیگه چی؟ تکرار میکنه به خاطر واکنش خوبی که بوده و این نیاز رو این جمله برآورده میکنه. هر چی از خاطرات دبیرستانش بگی، شما این واکنش رو نشون نمیدید. هر موقع خاطره دانشگاهش رو میگی، شما این واکنش رو، پس اونو تکرار میکنه. حالا من اگه بخوام اینجا اینو تکرار نکنه، باید چه کنم؟ باید طراحی کنم اون واکنش به شکل دیگری، در موقعیت دیگری، در موقعیت مطلوبی برای او ابراز بشه. ببینید همین جوری سر جمع با همدیگه یه هم بینیم 5-6 تا دونه علت پیدا میکنیم، ولی تو زندگی انگار هول میشیم. مثل کسی که بچه اولش تازه به دنیا اومده، اما اولین بارم مثلا قضا تو گلوش گیر میکنه، چه حالی پیدا میکنه؟ ما هم هول میشیم، بعد سالها زندگی مشترک دوباره هول میشیم. یه خورده باید سرعتتون رو تو زندگی بیاریم پایین، یه ذره ها، یعنی تو پاسخ دادن ها، تو واکنششون دادن ها، تو اعلام نظر کردن ها، تو تعیین تکلیف کردن ها. بعضی از خانم ها میگن خب عصبی میکنه آدم و دیگه، خب هر کی زودتر عصبی بشه باخته، که روشنه. آخر کلافه هم کرده، خب بله دیگه، شما نباید کلافه میشدی، چون کلافه شدی کار خراب شد. تصویر رو داریم؟ یه پدری هم سوال دیگری پرسیدن، سوالشون جواب بدیم. یکی از راهاش این است که من به هر حال فضای بروز او را فراهم کنم. نمیشه شما از سن 7 سالگی برچسب بزنید بگید این که درونگراست، اینم که برونگراست، بعد همه کارا و حرفا رو بسپرن به برونگراه. همه این کارا نباید، این تفکیک نباید. و یه سوالی که گاهی پیش میاد اینه که چطور بچه من که اینقدر درونگرا بود الان اینقدر با دوستای دانشگاهش قرار بیرون میذاره؟ بچه من که اینقدر درونگرا بود، تو راهنمایی هیچی صحبت نمیکرد، متوسطه یک سکوت کامل بود، متوسطه دو اینقدر اعلام نظر میکنه تو مدرسه که سال دوم منو میخوان میگن ببخش اینجاشو عوض کنید. چرا؟ ما که میگوتیم درونگراست. به این راحتی ها نمیتونید بگید درونگراست یا برونگراست، ولی راحت تر از این میتونید بگید اینجا کمتر سخن میگوید، اینجا کمتر احساساتشو بروز میده، ولی اونجا. اونایی که تجربه کارهای معلمی داشته باشید میبینید گاهی یک دانش آموزی که هیچ وقت با شما صحبت نمیکنه، بعدها معلوم میشه که چقدر شما تو خاطراتش، تو خوابهاش، تو رؤیاهاش نقش داشتید، در حالی که هیچ وقت با شما صحبت نکرده، همیشه با فاصله با شما ارتباط داشته. و شما گفتید این خوش ارتباط نیست، این با من صحبت نمیکنه. خب من جذبش نکردم. اتفاقات درونی افراد رو ما خیلی راحت نمیتونیم راجبش نظر بدیم. بله دیگه، یعنی در واقع ما اون قبلیار هم گفتیم چه بسا اونم درونگرا نباشه، این برچسبه به اون نخوره. من رو انتخاب نکرده برای گفتگو، من رو انتخاب نکرده برای محرم اسرار قرار دادن. تو ارتباط های همسران هم همینه. بعضی ها هستن قبل از ازدواجشون شوهرشون یا خانومشون خیلی اهل حرف و تعریف و گرم، و بعد ازدواج این تغییر میکنه، یا تو خانواده خودش گرم میشه، تو خانواده همسرش سرده، بعد همینا مایه اختلاف میشه. افراد به جای حل کردن مشکل معمولا مواجهه ایجاد میکنن و درگیر میشن. مشکله رو باید حل کنی، نیازش چیه، الان ایرادش کجاست. اینکه واقعا بابات اینا ماشین خریدن و ما نگفتن مشکل اصلیش نیست، مشکل اصلی رو پیدا کنی. ولی من همینو دوباره چماق میکنم، مثلا میگم چیه کم آوردی، حسودیت میشه، نمیدونم، خودشو تبدیل به یه آتش میکنم. مادر دیگری گفتن که در هفته گذشته هم از انعکاس احساسات استفاده کردم، هم از سکوت، و به نتایج خوبی رسیدم. وقتی فرزندم شروع به گریه کرد، او را در آغوش گرفتم، بوسیدم، نوازش کردم، گفتم اگر گریه آرامت میکند گریه کن. بعد هم به او توضیح دادم که چون به نظرم نیاز به استراحت داری، خوب است یک برنامه پیاده روی بگذاریم، و این فرصت هم پیش آمد و اکنون رابطه خوب من با دخترم صمیمی تر شده. گذراندن اوقات شیرین جدیدی را تجربه میکنیم. اوضاع روحی او بسیار تغییر کرده و ناگفته های درونی او گفتنی شده، مثل خاطره امروزی که خانم تعریف کردن. گاهی کوچکترین اقدام ها میتونه اثرات خیلی جالبی بر ما داشته باشه. پنج. بله. بقیه نظرشون چیه؟ خصوصا دختر به هر حال توی موقعیت ها شما عجله‌ای برای فهموندن کار اشتباه نداشته باشید. خودش میفهمه، به قول شما خودش اومده عذرخواهی کردی، حالا من بگم بله دخترم این کارشو، نه دیگه خودش عذرخواهی کردی. و گاهی اوقات هم یه رفتاری ممکنه دو سه بار تکرار کنه، باز اون تکرارم فاجعه نیست. یعنی اینا چون الان رفتارهای خطرناک که نکرده، ما رفتارهایی که آسیب به خودش یا به دیگران برسانه رو الان باید واکنشای تون نشون بدیم. اما یه همچین چیزی چیز عجیبی نیست. حالا یه خوردم مثلا دوست داشته یه خود ماماشو زده دیگه، به یه معنای تخلیه هیجانیشو اینجوری بروز داده. در بلند مدت ممکنه آدم به جایی که بگه اون کارت اشتباه بود، بگه یکی از راه‌هایی که من و تو با هم کشف کردیم اینه که وقتی از چیزی ناراحت میشیم میتونیم با هم دیگه بریم تو اتاق راجبش صحبت کنیم. یعنی اون تیکه مثبت و پررنگ کنید و به تیکه منفی توجه نکنید. عدم توجه به نقطه های منفی خودش اونها رو حذف میکنه. انتقال احساس و ابراز واکنش آنی. گفته میشود که ما باید بتونیم در طی یک گفتگو احساسات خودمون رو شناسایی کنیم و اون رو هم به مخاطب منتقل کنیم. انتقال احساس مثل انعکاس احساسه. تفاوتش در اینه که تأکید بر احساس ماست. خب ما مگه این کار نمی کردیم قبلا؟ چیه؟ آها، الان هم این اولین واکنش ما نیست، هم انتخاب شده است. من الان تصمیم میگیرم که به شما بگم از اینکه وقتی خواستیم جلسه رو شروع کنیم تعداد خوبی تو جلسه حاضر بودن خیلی خوشحالم. الان مدیریت شده این احساس رو بیان میکنم. و شما تصمیم میگیرید که بگید اونجا توضیحش خوب بود، ممنون. حالا من در انتقال احساس خیلی نکات ممکنه رعایت کنم. مثلا یکیش اینه که من شدت گفتارم باید متناسب با موقعیت باشه، یعنی یه جوری ابراز احساس بکنید که به موقعیت بخوره. فرض میگیریم دختر شما که نیم ساعت پیش داداشش هم اذیت میکرده، الان یه سجاده قشنگی هم پهن کرده، هنوزم نماز نخونده. شما در انتقال احساس مثلا بگیم من الان احساس میکنم بی اشکال ترین دختر دنیا رو دارم. خودتون فهم کنید یه ابراز احساس خوبی کردیم، ولی چون منطقی نیست نمیچسبه، منطبق نمیشه. یه وجه مهم انتقال احساس قدرت شناسایی و کنترلشه. دقیقاً احساستون چیه؟ نمیدونیم. دقیقاً احساسمون کسالت، شادابیه. الان من خوشحالم. ما باید در مجموع ابراز احساس هامون نه تنها آگاهانه باشه، بلکه باید یه خورده معتدل باشه. اون نوع تمرینشه دیگه. این من الان احساس درونیم احساس خوشحالیه. اگر دخترم اینا رو بگه من خوشحال میشم. حالا چه جوری واکنششون بدم؟ خصوصا در زمانی که بچه‌هاتون رو دارید دوماد و عروس میکنید این به کارتون میاد. هیجانات زیادی از مادر شوهر و مادر زن خیلی قابل هضم نیست. هیجاناتتون باید معتدل باشه تا جذاب باشه. هیجانات افراطی شما رو از جایگاه مادر شوهری و مادر زنی به اصطلاح پایین میاره. ملایم عکس العملشون بدید، حتی در زمانی که ذوق زده این. مثلا میان مادر زن سلام، خیلی سبک واکنش نشون بدین، همون هیجان زدگی غیر قابل کنترله. حالا فرض کن یه جعبه شیرینی براتون گرفتن، یه سکه هم روش گذاشتن دیگه، حالا سکه ندیده که نیستین که. بعد مادر زن ها یه جوری واکنششون میدن که نگاه کن مثلا مادر زن ما رو چجوری، چقدر سبک، چقدر، در حالی که او هیجانش داره واقعا بروز میده، ولی هیجان سبکه چون اغراق‌آمیزه، معتدل. داریم میگیم در انتقال احساس تا جای ممکن معتدل عمل کنیم. مثلا بچه شما یه کار دستی ساخته، خیلی هم ذوق کرد، آیا واکنش معتدل اینه که شما پشت وسط اتاق بپر بپر کنید آخ چون تو مثلا کار دستی ساختی؟ نه، در آغوش کرد. خب دیگه به خاطر همین ما کارگاه گذاشتیم یه خود جمع جور کنیم خودمونو. آها. ببینید نمیگم هیچ وقت از اون احساسات به خرج ندینا، و اولا بخشی از اون احساساتی که شما به خرج میدید در واقع هدف و مسیر برای آینده او روشن میکنه که این خیلی میتونه ایجاد شادی بکنه برای پدر مادر من، پس من انتخاب شده باید بگم. شما یه موقع از نمره 20 علومش خیلی لذت میبرید، ولی ترجیح میدید به معدلش نگاه کنید، پس واکنش شما متناسب با معدله باشه، چون فقط به نمره علوم این واکنشه نمیخوره. راجع به همسرانم همینطور، گاهی انقدر من راجع به یه چیزایی ذوق‌مرگ میشم که احساس میکنم مثلا چه ما با کی مثلا ازدواج که با کی اومدیم چیزی زده. اما از اون طرف گاهی اوقات هم باید از اون راه ها رفت، یعنی بعضی از این حالت های زغزدگی میتونه خیلی جذاب باشه برای همسر، انتخاب شده بودنش مهمه. سخن ما اینه که تیترتون چی بود؟ واکنش های آنی متعادل انتخاب شده. حالا شما در مجموع واکنش هایی که میخواید نشون بدید گاهی ممکنه یه جا شعفتون رو بیشتر نشون بدید، من اونو انتخاب میکنم. بله باشه، حالا از دانشگاه تهران قبول شدن من قضاق نداره. خب ما داریم راجع به واکنش های شما سخن میگیم، ما نمیگیم بچه شما، ممکنه بچه شما گرفتن یه آب نبات هم خیلی خوشحال بشه. که آره دیگه من بله الان سوال ایشون تموم شد. بله خیلی خوب، من در آغوشت میگیرم، بغلت میکنم، میبوسمت، این متعادله، قربونت برم، منم خیلی خوشحالی پس اگه بخوام الان انعکاس احساس بدم خیلی خوشحالی بغلش میکنم. خب اما این افراط در واکنش من نشون داده میشه؟ نه این افراط نیست.
یعنی
چه جوری باشه؟ آره این الان به اون میخوره، چون واقعا این مسئولیت انقدر قش و ظرف رفتن نداره، ولی من از خوشحالی تو ابراز خوشحالی میکنم. من کجا خیلی خوشحال میشم؟ مثلا یه واقعه ای که سرنوشت سازتر از این باشه. ولی ما چیزای زیادی داریم که جا داره هنوز ما تای ذوق زدگیمونو نشون ندیم، هنوز خیلی راه داریم. مثلا این خیر رسوندن به برادر خواهر تو خونه، این ذوقش به نظر من بعد از کار دستی بیشتر باشه. یعنی اینجوری من جهت ذهنیم رو نشون میدن به اون راه رو بهش. بله مثال میزنم، حالا مثلا ما تو زمین درسی پیگیر میشیم، خوشحال میشیم، نمیدونم ممکنه یه جای ایراد بگیریم، اما بالاخره بچه من میفهمه که الان ریاضیه مهمتره. یا یه مثالی چند رو پیش توی یکی از این دبستان ها برای پدرها زدم، به نظرم اینجا میشه این مثال رو زد. مثلا این بچه ها سرویسی هند یه عدهشون، الان اگر مثلا با توجه به ساعت نماز صبح اگر بخواد خودشو به سرویس برسونه نمیرسه نماز بخونه، مثلا دیر بیدار شده سلام برد. یا اینکه متقابلا اگه بخواد نمازشو بخونه از سرویس شان، اینجا تعیین تکلیف میشه بچه. پدری که حالشو نداره مثلا رخت خواب بلند شه، پدری که تنبلیش میاد بچه رو برسونه، پدری که هر موقع میخواد هرکی رو برسونه قرم میزنه، فرض میگیریم دیگه، حالا این پدر میاد وای میسه میگه دخترم نمازتو بخون من میرسونم به دست سرویس جاودانی، مهم نیست. این یه پیام خیلی ویژه است برای اهمیت نماز، بدون اینکه شما بخوای کتابهای اسرار و صلات بهش بدی مثلا. این برخورد ها ایشون میگه مثلا من به اون بحثای قرآنیش توجه ویژه کردم، ولی همین مادر هر روز داره مثلا ریاضیش هم چک میکنه ها، ولی اونجا توجه ویژه کرد، این بهش خط میده. این همین مدیریت احساس هاست که اگر اینجا گفتیم که عکس العملای بدنیتون رو یه خورده مراقبت بکنید، برای همینه گاهی اوقات من میگم نه عزیزم طوری نیست، راحت باش. معلومه که میبینن بچه ها. یه چیزی هم بعضی هم ماها یاد گرفتیم تا کسی میخواد کنترلمون بکنه میگیم که مادر نشدی، من مادرم. یعنی یه عنوانی بالاش میذاریم که یه مادر اینه هر کاری میتونه بکنه. درس خوبی بهتون دادن. وقتی شرمنده بله حالا چه ایرادی داره؟
خب وقت رو از بین میبره، من باعث میشم که
مثلا چرا باش شما بشینه خندن اونا نگاه که مشکل میگه. نه اصلا نمیخوام اونو الان تغییر بدم، من میگم الان ایرادش چیه که میخوام تغییر بدم. هیجانات را آموزش مدیریت هیجانات یه بحث دیگه است، خب این بحث نیست. ولی اول جلسه عرض کردیم که ببخشید نه اول من این جمله رو تکمیل کنم، اول جلسه عرض کردیم که این مدل واکنش های ما به اونها آموزش میدهد که میشود بهترین مدل واکنش چی باشه. شما اگر به تعبیر ایشون خودتون یا همسرتون عصبانی شدید، کلافه شدید، یه معنای پشت پردش اینه که عزیزم آدم میتونه از خوشحالی عزیزانش هم کلافه بشه، در حالی که اصلا خوشحالی عزیزان باید آدمو خوشحال کنه. ما می‌خواستیم بریم خونه پدر بزرگ برای اینکه تو و من و بابا خوشحال شیم، بعد حالا ما کلافه میشیم از اینکه تو خوشحالی. چرا؟ شما میگید من میخواهم او را مقید به زمان کنم، او کارش الان نیست، الان لذت میخواهم، اونجا به نهار دیر نرسم، اب نداره از اینجا یه رب زودتر اعلام حرکت بکنید و یه رب اینجا بشینید با هم دیگه بخندید. بعدم واکنش شما چیه؟ معمولا در این موقعیت ها آیا غیر از اینه که مادر و پدر دائم دارن از جملات تکراری استفاده میکنن؟ پشین دیگه، حاضر شین، باز لوس بازیتون شروع شد، باز بگو بخند. یعنی ببین تو این موقعیت ما دو تا چیز فاسد داریم، بقیهش خوبه: جملات تکراری، کلافگی پدر و مادر. چه بچی کلافه؟ مثل زمانی که شما میرین پارک که بچه ها بدوئن، بعد میرین پارک میگین ندو، بدوئی میخوری زمین، ما آمدیم پارک بدوئیم. میرین دم تاب سرسره، بعد میگین نرو بالا، اینجا مثلا لیزه، اینجا خیسه، اینجا داغه، اینجا تره. مثلا اومده بودیم که این کارا رو بکنیم. اصلا باباش چند ماه داره بره سر کار که پول جمع کنه، حالا اگه مثلا ساعت مالیشون پایین باشه که پول جمع کنه برای سال بعد برای توی کاپشن خوب بخره. خب حالا این کاپشن تنش کرده، نه دو که کاپشنت پاره نشه. یعنی اصلا باید بوده، چون بابا وقتی کاراش بیخود میشه. یعنی اصلا نظام تحلیلمون نسبت به این رفتارا باید تغییر کنه. وقتی شرمنده تعارفات و اظهارات مثبت میشویم، ابراز عواطف از مخاطب سلب میشه. ببینین تو دست انداز تعارفات که میافتین، نه خواهش میکنم نه تقاضا میکنم، تو تعارفات که میافتین طرف دیگه نمیتونه دقیقاً احساسشو بروز بده. بعضی هستن آدم تو تعارفات باشون کم میاره، شما میگین وای الان ما میخوایم مثلا برای یه کادو ببریم، مثلا این آدم جواب نداره چی بده، کادو میارن هر چی میگیم خودشو به خفت و خاری میندازه طرف، اصلا آدم نمیتونه چیزی بگه دیگه. گاهی فقط در حد ما غلامتونیم کوچیکتونیم، گاهی اسامی حیوانات میکنن آدم اصلا جواب نده چی بگه. واقعا همش تعارفه. ما یه خورده باید ز تعارف کم کنیم، یه خورده. این نمیخوام یه فرهنگمونو به هم بریزیم، یه خورده فرهنگ تعارف یه مقداری اگر کم بشه طرف مقابل ما امکان ابراز احساسات بهتری داره. بعضی از خانوما هستن سالها با همسرشون به تعارف میگذرونن، بعد یه رو میگن دیگه من صبرم تموم شد، تمام اون تعارفاتو جبران میکنن. این غلطه. من باید مسیرم مسیر متعادلی باشه که نیاز به جبران پیدا نکنه. بعد وقتی میخواد جبران کنه یا اون سه شبانه روز تمام رفتارهای شوهر رو با کلمات خیلی بدی مثلا تحلیل میکنه و جواب میده، یعنی تو مغزت واقعا نسبت به من شوهر اینجوری بود. این ماره اون تعارفای طولانی مدته. یه خانواده دختری یه مشکلی برای دخترشون پیش اومده بود، بعد ظاهرا سالها به همین تعارف گذاشته بود. مثلا اولین جمله‌ای که اون مادر دختر خانم مثلا گفت برای حل مشکل، گفت این داماد مثلا خانوادهش که آدم نیستن. بعد ادامه داد، در حالی که مثلا سالها حاج خانم بفرمایی شما بزرگتر مایی از این قصه ها داشتن. بابا یه بار بگو که این رفتار تو من اذیت کرد، یه بار بگو که من این رفتار رو دوست نداشتم، یه بار بگو به نظرم اینجا باید اینجوری میکردیم، که لازم نشه وقتی یهو میخوای صحبت کنی بگی اصلا آدم نیستن. حفظ تماس چشمی مناسب و جست جسمانی آرام در انتقال احساس مؤثر. جست آرام یعنی چی؟ مادر دست پاش داره میلرز، خودش میگه عزیزم نگران نباش، امتحانه تو امروزم خوب میدی. این جست آرام رو باید تمرین کنی. نگاه نکردن خودش نشانه است. حالا مثلا مامان الان داره منو بدرقه میکنه برای جلسه امتحان و نگام نمی، برو عزیزم برو موفق باشی. این گاهی اوقات شماها رو دستتون رو میکنه، شاید تو میگه اصلا اگه این کار نکردی نمیریم. شما چیکار میکنی؟ با چشم و جستتون میگین اگه نریم که فاجعه است، بعد میشینین رو مبل میگین نرفتیم هم نرفتیم. خیلی تابلوه دیگه. اگر فرصت داشتیم میتوانیم مبسوط راجع به این که چگونه میشود با تصویر سازی های ذهنی این جست ها رو تمرین کرد صحبت کنیم. الان بحثمون نیست، ولی با تصویرسازی ذهنی میشود اینها رو، یعنی شما هیجانی ترین موقعیت ها رو که خودتون میدونید که شرایطتون تغییر میکنه رو میشود تمرین کرد که جسد آرام داشته باشه. نه ببینید الان نمیخواید وسواسگونه این کارو بکنید. مثلا فرض کنین شاید اکثر ماها در یه موقعیتای رنگ چهرمون عوض شه. میشود کلا یه کاری که رنگ چهره عوض نشه؟ لااقل در مقام تئوری و تمرین میشه. در حال لزوم نداره ما الان کار کنیم. خب اونجا خجالت کشیدم خود قرمز شدم دیگه. این آدم اینقدرم نباید موشکافانه بر رفتار خودش، والا اینم آدمو به یه نوع وسواس میندازه. حالا رنگمون عوض شد. مثال میزنم، فرض کنم من اومدم الان آب بخورم، دستم افتاد روی لپتاپ. خب ممکنه شما که دارید میبینید بگید خب رنگش خود عوض شد، خب خجالت کشیدم. حالا طوری نیست که. ولی اگر من میگم جست آرام، این تغییر رنگ منو به لرزش دست نمیندازه، باعث نمیشه من دیگه از هر برقراری کارگاهی پشیمان بشم، هیچ وقت دیگه آب نخورم وسط. اون منظورم. من میگم شما میگین الان منم مثل تو نگران امتحانت هستم، ولی در همین حد دیگه اسمام که نمیلرزه که. مثلا مادری که بچهشون میزنه که چرا مثلا تو این درس رو نفهمیدی، این دیگه چه مدیریت هیجانیه؟ ولی یه موقع میگه خب مثلا تو اینو متوجه نشدی، حالا با هم دیگه گفتگو میکنیم، با هم تمرین میکنیم، نگرانی من رو تو متوجه میشی، ولی نگرانی معقول متناسب. بخشش هم تمرینای رفتاریه، یعنی واقعا گاهی اوقات شما باید بشینید بگید خب این جست من الان آرامه. ببینید مثال میزنم، جست نشستن بعضی از شما جست نشستن آرامه الان، بعضیا یه ذره مضطربه، بعضیا یه خورده کسله، در حالی که هیچ کدومتون نگفتیم ما شادابیم، کسلیم، خسته ایم. گاهی اوقات از نوع سلام کردنتون وقتی با تأخیر میان سلام میکنید معلومه که الان شما خسته ایم، کلافه ایم، کاراتون جفت جور هست اومدین یا نه. اینو بقیه هم حس میکنه، اینا جستای قابل مدیریته. من میتوانم دم در که اومدم یه مکس بکنم با اون سلام شادابه وارد شم، کارو میتونم بکنم. اینا یه خودش میشه تمرین های رفتاری. بچه اولتونه؟ تک فرزنده؟ فاصله با دومی؟ 4. به نظر میرسه که مثلا یه خورده حساسیتاش زیاده، یعنی من باید آستانه تحملش رو ببرم بالا، اون راه داره. یه خورده میشه سوال شخصی، اگه اجازه بدید بس بریم جلو، فرصت مناسب تری عرض میکنم، ولی آستانه تحمل شاید بالا. ببخشید منظورم تصویر سازی ذهنی چیه؟ تحمل و واردش نشدم. آره دیگه اونو الان بحث گفتم، اونو فرصت کردیم میتونیم گفتم. وقتی احساسات خود را منتقل میکنیم، واکنش های خود را روشن میسازیم و نشان میدهیم که چگونه احساسات مخاطبمان را تشخیص میدهیم. به تقویت رابطه باز و توأم با اعتماد کمک میکنه. ببینید من انتقال میدهم احساس ناراحتی یا خوشحالی از این موقعیت، توی مخاطب وقتی میبینی من احساسم با احساس تو همراهه، هیجانم با هیجان تو مشابهه، احساس بهتری پیدا میکنی. نه دیگه، الان انتقال احساس من ارتباط من رو با تو روان میکنه. مثلا شما وقتی میرین ختم، ختم پدر دوستتون چیکار میکنی؟ اگه شما خیلی جدی میرین و مثلا حالا تو خانما که دست نمیدن اینجور ردشن، بالاخره میرید در آغوشش میگیرید، یه خود باش گریه میکنید، این رابطه شما رو با او تسهیل میکنه. به خاطر همین در گوشتون برمیگرده میگه واقعا جای خالی پدر رو نمیتونم تحمل کنم. اگه شما خیلی رسمی باش برخورد کنید این جمله نمیگه، به خاطر همین تو آقایون از این جملات کمتر میگن. وقتی شما او رو در آغوش میگیرید که اون اوج صدای شیون او کم کم تا پایان خط پایین میاد. چرا؟ چون 50 نفر یا 200 نفر بغلش کردن، بهش گفتن ما مثل تو داریم گریه میکنیم، ما مثل تو هیجاناتمون این احساس بهتری پیدا میکنیم. این اتفاق راجب من با فرزندم میفته. به خاطر همین گاهی اوقات آقایون متهم میشوند که شما احساسات خانوما رو درک نمیکنید، چون وارد انتقال احساساشون نمیشن. واقعا الان خوشحاله از اینکه یه همچین خانومی داره و یه همچین موقعیتیه، ولی ابراز نمیکنه. وقتی ابراز نمیکنه شما احساس میکنید این احساس وجود نداره، تعامل سرد میشه، ارتباطا در حد ارتباطای فیزیکی و همسرانه یخ سرد باقی میمونه، هیجان و لذت درش دخیل نمیشه. انتقال احساس روان میکنه. شما هم خانوم ها هم گاهی اوقات یاد میگیرن، میگن حالا که او ابراز احساس نمی کنه، احساس درونیش رو بیان نمی کنه، منم بیان نمی کنم. خب این سردتر میشه کار. شما خودداری نکنید ولی ذوق زده بازی هم در نیارید. هیجاناتتون رو منطبق با موقعیت ابراز بکنید. من الان خوشحالم، از این موقعیت خوشحالم، از این موقعیت ناراحتم، این موقعیت رو بیشتر از موقعیت قبلی دوست دارم. احساستون رو بیان بکنید، این روابط رو تسهیل میکنه، لذت بخشتر میکنه، خصوصا برای خود شما که احساستون رو ابراز کردید. بعد وقت میشود گفت که میشود به همسران هم یاد داد. ما گاهی در مواجهه با سردی ها سردی میکنیم، بعد کار خرابتر میشه. اب نداره پرانتزای همسرانم هم باز میکنیم؟
خیلی هم خواهیم بکنم. چون آقایش میشونم دخترم مثلا وقت دلتنگی پدرش میشون اینا اصلا نارنجیش رو خیلی بسنم میده با من مثلا وقت میبینتش باباشو اصلا انقدر خودشو کنترول میکنه که من گریم میگیرم. آه نمیدونم چه میدیگه با اینکه سنم سامشیزی کنم
یکی از چیزایی که ما در بلند مدت باید روش کار بکنیم نوع ابراز هیجانات. ولی در دختران لااقل تا 9-10-11 مثلا تو این حدود نگران کنترل هیجاناتشون به این شکلی که دارید میگید نباشه. یعنی شما نشکنیدش که الان ابراز هیجان کنه، اینو باید کار کرد روش. یکی از مشکلاتی که ما کلن در جمع در واقع فرهنگ خودمون داریم این است که آدم ها به راحتی حقیقت احساساتشون رو بروز نمیدن. خب اینو گاهی تو با بزرگیش هم داریم، تو عموش هم داریم، تو خالش هم داریم، گاهی مادرش هم همینه، گاهی خود پدرش هم راه میرسه اون هیجانش رو به مادر درست نمیتونه بروز بده با اینکه بارها دلش تنگ شده، شاید گریه هم کرده یواشکی. باشه همونجا خود پدر هم وقتی میاد این کارو نمیکنه. ما این مشکل رو داریم، اما تا حدود این سنین که میگم چون هنوز آموزش خاصی ندیده. از جمله راه‌های کمک به این اینه که وقتی داره یه خاطره‌ای تعریف می‌کنه یا یه اتفاقی پیش میاد که هیجانش رو بروز میده، اون رو شما تشویق کنید. مثلا دختر شما میاد از مدرسه، امروز به هر دلیلی و با هر انگیزه‌ای میره بغل باباش. فردا براش تعریف کنید، بگید خیلی من دیروز خوشحال شدم، خیلی لذت بردم از اینکه رفتی و احساس محبت تو به پدر ابراز کردی. یا یه ماجرایی رو تعریف میکنه، شما اون لحظه لزومی نداره حالا خیلی ولی بعدن این رو براش تبیین کن، بگی این خیلی برای من جالب بود، خیلی قشنگ بود. خود رفتار ببینید، شما اگه بگید ماشاءالله چه دختر خانومی دارم، چقدر تو با عاطفه، این نمیفهم باید چیکار کنه. خود اون رفتار باید به صورت واضح تشویق بشه. خب میخواین یه استراحتی بکنین؟ چون الان پذیرایی و بحث با هم قاطی میشه. سوالاتون فراموشتون نشه، یه چند دقیقه استراحت بفرمایید بعد ادامه.